نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌هایی که یک شنبه در ایران آغاز شده 29 بهمن ماه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رو با همکارم رضا جمالی.
ممنون آزاده. شب خوش شنوندگان گرامی. سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه اعلام کرد ایران بایستی هزینه‌هایی را که در سوریه کرده است برگرداند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحیم صفوی گفت با اینکه ایران در سوریه هزینه کرده، اما در حال حاضر از معادن فسفات سوریه در حال صادرات است. این مقام ارشد سپاه پاسداران روسیه و ایران را برنده صحنه میدانی جنگ داخلی سوریه عنوان کرد و افزود که روسیه با دمشق قرارداد 49 ساله بسته و علاوه بر پایگاه نظامی، امتیازات اقتصادی و سیاسی هم گرفته است. به گفته مشاور رهبر جمهوری اسلامی، سوری‌ها آمادگی دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات خود هزینه‌های ایران را برگردانند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حکومت ایران بخش زیادی از هزینه‌های جنگ داخلی در سوریه را در حمایت از حکومت بشار اسد تقبل کرده است. نرگس حسینی و اعظم جنگروی، دو تن از معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب که اخیراً بازداشت شده بودند، روز شنبه 28 بهمن آزاد شدند. کانال تلگرامی امتداد به نقل از یکی از بستگان اعظم جنگروی و همچنین با انتشار تصاویری از نرگس حسینی از آزادی آنها خبر داده است. در این زمینه نیز تعدادی از خبرنگاران و فعالان مدنی در ایران در حساب‌های کاربری خود در توییتر تصاویر آزادی نرگس حسینی را نیز بازتاب دادند. در گزارش‌های مربوط به آزادی این دو معترض به حجاب اجباری به میزان وثیقه و یا قرار تعیین شده برای آنها اشاره‌ای نشده است. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض‌های علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. نام این زن ویدا موحد اعلام شده است. پیمان جبلی، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز شنبه از احتمال قطع شبکه‌های برون مرزی این سازمان بر اساس آنچه تهدیدهای دولت آمریکا نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مدیر ارشد صدا و سیما گفت که این رسانه قصد دارد بخشی از تولید برنامه‌هایش را از طریق شبکه‌های مجازی به مخاطبانش منتقل کند. آمریکا پیش از این نیز رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را به اتهام تحریف واقعیات و پخش گزارش‌های نادرست به فهرست سازمان‌های تحت تحریم خود اضافه کرده بود. اجرای این تحریم در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به منظور اعتمادسازی در مذاکرات هسته‌ای به حال تعلیق درآمد، اما روزنامه گاردین به تازگی خبر داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد این تحریم را دوباره اجرایی کند. در سانحه سقوط یک بالگرد نظامی مکزیک که برای کمک به منطقه زلزله زده اوکساکا در جنوب غربی این کشور رفته بود، دست کم 13 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این بالگرد همچنین حامل وزیر کشور و فرماندار ایالت اوکساکا در مکزیک بود که هر دوی آنها از این سانحه جان سالم به در بردند. بیشتر کشته‌های این حادثه که در میان آنها تعدادی کودک وجود دارد، افرادی بودند که بر روی زمین منتظر فرود این بالگرد بودند. در زلزله 8.2 ریشتری در ایالت اوکساکا در جنوب غربی مکزیک شامگاه جمعه به وقوع پیوست، تاکنون بیش از 100 تن جان خود را از دست دادند. و تیم فوتبال پاس از قدیمی‌ترین و پر افتخارترین تیم‌های فوتبال ایران به دسته لیگ سوم سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم پاس با 5 قهرمانی در لیگ کشور و 1 عنوان قهرمانی در آسیا و 1 نایب قهرمانی در جام بین قاره‌ای میان آسیا و آفریقا، روز شنبه با شکست مقابل شهرداری بم به لیگ دسته سوم فوتبال ایران سقوط کرد. این تیم در سال 88 در دولت محمود احمدی نژاد به رغم مخالفت‌های زیادی که از سوی کارشناسان و هواداران انجام گرفت، از تهران به همدان منتقل شد.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. موضوع مرگ کاووس سید امامی، فعال محیط زیست در زندان، همچنان در سطر خبرهای مجلس و رسانه ها.
یا اساساً رضایت داره به این قتل‌های در بازداشتگاه ها برای ارعاب درمانی و برای تنبیه مخالفین سیاسی و مدنی خودش، یا اینکه اینها رو ضایعات و اتفاقات طبیعی در این کار و در این بازجویی میدونه؟
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، گفته نهاد رسمی پاسخگوی مرگ کاووس سید امامی وزارت اطلاعات است.
وزارت اطلاعات مسئول امنیت و اطلاعات کشور هست. مصوبه 1362 حتی تاکید میکنه که اطلاعات سپاه که در اون مقطع سازمان نبود هنوز موظف از خط و مشی وزارت اطلاعات تبعیت کنه و اطلاعاتش رو در اختیار این نهاد بگذاره.
دفاع معاون حقوقی رئیس جمهور ایران از پیشنهاد برگزاری همه پرسی در مقابل امامان جمعه.
اون کسانی هم که از رفراندوم هراس دارن در حقیقت از عملکرد خودشون هراس دارن. اونا فکر میکنن که رأی ندادن به اونها یعنی رأی ندادن به جمهوری اسلامی و خودشونو معادل جمهوری اسلامی تعریف میکنن.
آیا برداشت بی‌روی از آب‌های زیرزمینی می‌تواند باعث به وجود آوردن زلزله‌های کوچک در کشور بشود؟
آب در زیر زمین مانند یک ستون عمل می‌کند. ستونی که لایه‌های بالای آب روی اون ستون هست.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه دیدگاه‌ها بیشتر می‌شنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، پس از مرگ کابوس سید امامی در زندان، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه واکنش‌ها به این رویداد همچنان ادامه داره. از جمله دو نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع شدند. از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه واکنشا به درگذشت کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در زندان اوین، محمود صادقی نماینده مجلس روز شنبه در مجلس با اشاره به فوت برخی بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با دادن تذکر به وزرای دادگستری، اطلاعات و کشور گفت اخیراً ظرف مدت کوتاهی چند نفر از بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به دلایل نامعلوم فوت کردند. مقامات قضایی یک بار هم که شده به جای توجیه بی‌مبالاتی ضابطان و زندانبانان به وظیفه مقرر در اصل 156 قانون اساسی عمل کنند و از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی مشروع شهروندان دفاع کنند. از سوی دیگر محمد جواد جمالی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به اعتماد آنلاین گفته است که با توجه به اتفاقات اخیر همچون موضوع خودکشی‌ها در زندان، جاسوسی و محیط زیست، شماری از اعضای کمیسیون امنیت ملی خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی و برخی از نزدیکان آقای سید امامی برای کالبدشکافی و تحقیقات مستقل درباره علل مرگ او واکنش نشان ندادند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس با اشاره به موارد اخیر مرگ زندانیان در زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید تا به حال پرونده‌های این گونه مرگ‌ها ناروشن ماندند.
در یک ماه اخیر این شاید سومین یا چهارمین پرونده است که به عنوان خودکشی مطرح شده و به افکار عمومی کشونده شده. در اینجا شاید سه تا مسئله مهم مطرح باشه. یکی اساسا نحوه مرگ هست که در پرده از ابهام باقی میمونه. نکته دوم نهادی است که باعث دستگیری و عامل این قتل ها یا این بی احتیاطی ها برای خودکشی است اگر صحت داشته باشه. و مسئله سوم نحوه برخوردیست که سیستم سیاسی امنیتی با این نوع پرونده ها میکنه. ما اگر از قتل های همچون اعدام های 67 بگذاریم که مورد تأیید حکومت هست، در پرونده های بزرگی مثل قتل های زنجیری و قتل های زهرا کاظمی، حمله به کوی دانشگاه، قتل عزت ابراهیم نژاد و امثال هم تا امروز هیچ کدوم از این پرونده ها به نتیجه منجر نشده و این نشون میده که علارغم فشار افکار عمومی و علارغم این که گاهی اوقات از سوی رئیس جمهور مثل آقای خاتمی یا الان آقای روحانی ادعی رو مسئول پیگیری کرده یا برخی از نمایندگان مجلس پیگیری میکنن، ولی به صورت سیستماتیک سیستم سیاسی امنیتی کشور از بازجوهای خودش حمایت میکنه و این معناش این هست که یا اساساً رضایت داره به این قتل‌های در بازداشتگاه ها برای ارعاب درمانی و برای تنبیه مخالفین سیاسی و مدنی خودش، یا اینکه نه اینها رو ضایعات و اتفاقات طبیعی در این کار و در این بازجویی میدونه و به صورت سیستماتیک میخواهد از این بازجوها و از این سبک بازجویی حمایت بکنه.
مقامات قوه قضاییه و از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خودکشی آقای سید امامی را قطعی میداند.
قطعاً یک خودکشی هست، اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده، آیا به خاطر اینکه احساس کردن مطالبشون لو رفته یا مسائل دیگه است، حالا اونها این بخش از قضیه هنوز ادامه داره.
در حالی که محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران آنچه او خودکشی توصیف میکند را انحراف از فرایند تکمیل پرونده ارزیابی میکند.
این پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی میرسید، یعنی این حادثه اتفاق باعث شد که خیلی وضع پرونده تعقیدش به هم بخوره.
در این میان بیش از 2000 نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی هم در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشتند ابهام‌ها و بی‌خبری کامل از علل و موجبات فوت دکتر کاووس سید امامی برای ما و همه کسانی که به عدالت و انصاف دل دادند سبب نگرانی عمیق است.
همونطور که در گزارش جواد کوروش شنیدید، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان گفته مجلس تنها میتونه از وزارت اطلاعات توضیح بخواد و به گفته او اطلاعات سپاه پاسداران به کسی پاسخگو نیست. آقای مطهری از اینکه وزارت اطلاعات تا حالا درباره مرگ آقای سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان موضعی نگرفته به شدت انتقاد کرده. بعید پورستاد از رادیو فردا در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این همون هزار تو لابیرنت تمامیت خواهی در جمهوری اسلامی است. از هر طرف که برید به بنبست میرسید. مکانیزم نظارت مستقیم، یعنی پرسش آنچنان که در مورد وزرا وجود داره، استیضاح در این زمینه ممکن نیست چون اطلاعات سپاه زیر مجموعه رهبری نظام به مجلس و دولت پاسخگو نیست. مکانیزم نظارت به شکل هیئت‌های تحقیق و تفحص هم به دلیل مخالفت‌های شخص آیت الله خامنه‌ای همیشه به بنبست میرسه. سال‌هاست که آقای خامنه‌ای حتی با تحقیق و تفحص از آستان قدس رضوی هم موافقت نکرده چه برسه به اطلاعات سپاه. و سومین شکل نظارت، یعنی نظارت نهادهای مدنی، مطبوعات، روزنامه نگاران هم توسط همین نهاد یعنی اطلاعات سپاه سرکوب میشه. بنابراین واقعیت این هست که روی زمین راهی برای اینکه بپرسیم در اونجا چه خبره یا بیزن بن قتلت دکتر کاووس سید امامی برای چی کشته شد وجود نداره.
آقای مهدوی آزاد، تا کنون ما واکنش خاصی از سوی وزارت اطلاعات ایران هم درباره مرگ مشکوک آقای کاووس سید امامی ندیدیم. آقای مطهری نایب رئیس مجلس هم گفتن که اونها در این زمینه سکوت کردن و به تعبیر ایشون کار خوبی هم نیست که صحبت در این زمینه نکردن. به اعتقاد شما چرا وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی تا به امروز نسبت به این واقعه سکوت کرده؟
تابستان امسال در جریان رأی اعتماد به وزرا، آقای علوی وزیر اطلاعات برای اولین بار رسما تایید کرد که بخشی از وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات از طرف آیت الله خامنه ای به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تنفیذ شده و تفویض شده. واقعیت این است که طبق قانون اساسی، طبق مصوبه تأسیس وزارت اطلاعات در سال 1362 مجلس شورای اسلامی، همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 1367، وزارت اطلاعات مسئول امنیت و اطلاعات کشور هست. مصوبه 1362 حتی تاکید میکنه که اطلاعات سپاه که در اون مقطع سازمان نبود هنوز، موظف از خط و مشی وزارت اطلاعات تبعیت کنه و اطلاعاتش رو در اختیار این نهاد بگذاره. با این حال از سال 1388 که سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد، روز به روز از اختیارات وزارت اطلاعات کاسته شده، اختیارات دولت که مردم به نوعی میتونن بر اون نظارت کنن کم شده و این بخش بزرگ به عهده چهره‌های نامرئی، به عهده باهی که ما حتی اسمش رو هم نمیدونیم، در جایی به نام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شده. هدف این نیست که از وزارت اطلاعات یک فرشته بسازم و از اطلاعات سپاه یک دیو، اما واقعیت این هست که وزارت اطلاعات در این زمینه هیچ نقشی نداره، تازه خودش هم از اطلاعات سپاه توسری میخوره.
موارد از قبیل مرگ مشکوک آقای سید امامی عموما زیر نظر نهادهای انتصابی در جمهوری اسلامی صورت گرفته، نهادهایی مثل سپاه پاسداران، قوه قضاییه که عموما هم نهادهایی هستن که به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند. حالا در این موارد رهبر جمهوری اسلامی چه مسئولیتی دارند؟
شما بهش میگید معروف هست به بخش موازی اطلاعاتی. واقعیت اینه که سالها پروژه های متعددی رو پیاده کرده. پروژه برخورد با دراویش، پروژه برخورد با مدلینگ و اینستاگرام، پروژه برخورد با فیسبوک، پروژه نفوذ روزنامه نگاران، پروژه عرفان حلقه. ده ها پروژه توسط این نهاد پیگیری شده. هر از گاهی مثل پروژه که الان پیگیری میشه، یعنی پروژه محیط زیست، به دلیل مرگ غیر قابل پیش بینی یکی از قربانیان تبدیل به جنجال بزرگ شده. خیلی از پروژه هاشون رو اساسا بدون دغدغه پیش بردند. هیچ سوء تفاهمی در کار نیست. این روشی است که آیت الله خامنه ای انتخاب کرده. در واقع آقای خامنه ای آمدن آگاهانه اون قدرت اطلاعاتی دولت که مردم و مجلس میتونن یه جورایی بر اون نظارت داشته باشن رو مدام کم کرده و بر قدرت حیات خلوت جمهوری اسلامی، یعنی جایی که تحت تکلف و اختیار و فرمان شخص خودش هست، افزوده. این سیاست و استراتژی آیت الله خامنه ای برای اداره کشور در واقع اون شمشیر بران ولایت فقیه هست و آیت الله خامنه ای پاسخگو در این زمینه نیست. تمام این ماجرا بر عهده اوست و این سیاست و استراتژی و تاکتیک اوست. در واقع میخوام بگم دستگاه اطلاعاتی موازی خود آیت الله خامنه ای و شخص رهبری جمهوری اسلامی است.
مهدی مهتبی زاده تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد اینکه وزارت اطلاعات تا کنون درباره مرگ آقای سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان، موضعی نگرفته و همین موضوع در واقع موضوع مورد انتقاد علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران بوده. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟
دلیل مرگ مشکوک زندانی‌های سیاسی اخیر خودکشی نیست، بلکه ادامه سریال ننگین قتل‌های زنجیره‌ای به شیوه جدید است که هدف حذف مخالفین با کمترین هزینه و ایجاد رعب و وحشت در میان اذهان جامعه است و مسئولیت مرگ این عزیزان مستقیما متوجه رژیم پوسیده ولایت فقیه و در رأس آن قوه قضاییه فاسد آن است.
پیام من برای آقای اجرایی و دارالافتاشه. آقا مرد حسابیه، تو میگی فلانی جاسوس بوده، خودش کشته، اون یکی افسرده بوده، خودش کشته. آقا مردم ایران که چارت بسیجی شما نیستن که هرچی شما بگید گوش کنن قبول بکنن. مردم ایران اونایی هن که تو خیامون میان هوش دارن، فکر میکنن زنده هن. اگه راستش رو میگید مدرک رو کن، دیگه نمیگه چند سال دنبال این بودید، یه صدای ضبط شده، یه ویدیویی، آخه چهار سال چند سال دنبال این بودید، برای چی دنبالش بودید، برای چی گرفتید، چی کار کرده، یه نوشته ای، یه تلفن ضبط شده ای. آقا مردم ایران نیاز به مدرک دارن.
شرم بر شما که با مردم این گونه رفتار میکنید. جوانان رو تو خیابون میگیرید، میزنید، خونین و مالین میکنید، بعد میبرید زندان و میکشید و بعدش میگید خودکشی کردن. این آقای کاووس امامی رو گرفتید بردید زندان و ناعادلانه و واقعا با ظلم تمام کشتیدش و بعدش میگید خودکشی کردن. اگر هم خودکشی کرده باشم مطمئنن یا شما چیزی تزریق کردین یا دارویی به اونها خوراندین و یا کاری کردین که اونها ناخودآگاهانه مجبور به خودکشی شدن.
دادستان عمومی انقلاب تهران با طراحی یک سری اتهامات بی معنی و نامفهوم و گنگ در مورد دستگیری بازداشت شدگان محیط زیستی و جناب کاووس سید امامی اظهار نظراتی کردن که اگر یه بچه نابالغ هم بشنوه مات و مبهوت میخنده.
آقای خامنه‌ای، هر روز مزدورانت آزادی خواهان را با اجازه شخص شما در زندانها زیر شکنجه میکشند و بعدها میگویید زندانی محتاط بوده و خودکشی کرده. حال نیز دکتر کاووس سید امامی فعال محیط زیست را در زندان زیر شکنجه کشتند و میگویید که خودکشی کرده. برای ایشان که معتاد نبوده چه سوژه و داستانی میخواهید سرهم بکنید که مردم را قانع کنید؟ واقعا خجالت و شرمساری دارد. شما حتی به اندازه داعش یا جسارت راستگو نیستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و بفرستید @فرداگرام. برای تلگرام رادیو فردا نظرتون رو مطرح کنید، ضبط کنید و ارسال کنید. حمله تند امامان جمعه به سخنان رئیس جمهور ایران در مورد برگزاری همه پرسی در موارد مورد اختلاف بین نهادهای حکومتی بی پاسخ نمونده. حالا لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با قانونی نامیدن این پیشنهاد از گفته تازه رئیس جمهور دفاع کرده. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
بنابر قانون همه پرسی مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یا 100 نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه پرسی پیشنهاد دهند. این بخشی از گفته های روز جمعه لعیا جنیدی، مشاور حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. باز هم بحث درباره موضوع برگزاری همه پرسی در موارد اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی. این بار در دفاع حقوقی لیا جنیدی از این بخش از نطق حسن روحانی به مناسبت 39 سالگرد انقلاب 22 بهمن.
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
همان گفته های تازه و بدی از زبان بلندپایه‌ترین مقام اجرایی حکومت که در هفته گذشته موجی از واکنش شدید امامان جمعه، چهره های شاخص جناح اصولگرا و رسانه های منتقد و مخالف دولت نظیر روزنامه های کیهان و جوان را برانگیخت. گفته های روز جمعه لیا جنیدی واکنشی است به این گونه حمله ها و گفته های منتقدانی مثل عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که بعد از نطق 22 بهمن ماه رئیس جمهور گفت پیشنهاد او کارشناسی نشده است. محمد صادق جوادی سار روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در مشهد حامی دفاع روز جمعه مشاور حقوقی رئیس جمهوری است. از پیشنهاد او درباره همه پرسی بر سر موارد اختلاف نظر نهادهای نظام:
به نظر من دفاع کاملا منطقی است. حتما رفراندوم یکی از بهترین شکل هاست. سابقه تاریخیش هم ما داریم. در سال 68 وقتی که احساس کردن رهبری با قید مرجعیت دیگه تقریبا شاید دستیافتنی نباشه، اومدن قید مرجعیت رو از رهبری برداشتن، چون این واقعا مشکل درست کرده بود. تضاهم هایی که بین حوزه ریاست جمهوری و رئیس دولت نخست وزیر وجود داشت باعث شده بود که با پاره‌ای از کارها معطل بمونه. همین امر باعث شد که در اون رفراندوم نخست وزیر حذف شد و به اختیارات رئیس جمهور افزوده شد و نخست وزیر در حد معاون اول کاهش داده شد به اختیاراتش. بنابراین همه اینها برای رفع مشکلات و معضلات درون ساختار نظام بود. تازه پیش بینی بود که 10 سال یک بار میشه این اتفاقات رقم بخوره. الان سالها از این مسئله گذشته، همگان الان به این نتیجه رسیدن که در بخشی از اجرای قانون، چه در حوزه قانون اساسی و چه در قوانین مصوب مجلس شورای استانی، بین دولت و مجلس و بین نهادهای ذیل مدیریت رهبری و حتی رهبری با دولت و مجلس اختلاف نظرهایی میتونه وجود داشته باشه. باید در این جور موارد، چون به تجربه هم ثابت شده که با گفتگو و تعامل و تبادل نظر و چانه‌زنی های سیاسی بین اجزای حاکمیت با هم دیگه این مشکلات حل شدنی نبوده، بهترین روش مراجعه به افکار عمومی و رفراندومه که این مشکل رو حل کنیم. اون کسانی هم که از رفراندوم هراس دارن، در حقیقت از عملکرد خودشون هراس دارن. اونا فکر میکنن که رأی ندادن به اونها یعنی رأی ندادن به جمهوری اسلامی و خودشونو معادل جمهوری اسلامی تعریف میکنن و این اشتباهی است که اونا دارن اتفاقا رقم میزنن. تعریف بدی است که از عملکرد خودشون دارن به جامعه انتقال میدن.
لیا جنیدی مشاور حقوقی رئیس جمهور همچنین گفته است که حرفهای هفته پیش حسن روحانی دعوت عام به وفاق ملی است بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی و افسوده است که رئیس جمهور ابتدا حق همه احزاب و جناها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت. پایان نقل قول. با بخش اول حرف روز جمعه مشاور حقوقی رئیس جمهور، امیر حسین گنجبخش فعال سیاسی جمهوری خواه در واشنگتن موافق است، اما با بخش دوم آن نه.
پیشنهاد رفراندوم توسط آقای روحانی به نظر من اون بحران عمیق ساختاری که از 40 سال پیش در جمهوری اسلامی وجود داشته رو برملا کرده است. حال این رجوع به رأی مردم از طریق رفراندوم هم لزوماً کمکی نمی کند، به خاطر اینکه فصل الخطاب نیست. فصل الخطاب شخص ولایت است که می تواند هر رأی را ملغا اعلام بکند. اما یک حسن این بحث رفراندوم دارد و آن این است که مشکلات جامعه به بحث گذاشته شود و نشان داده شود که چطور بحرانهایی که ما با آن روبرو هستیم از سیاستهای غیر ایرانی ولایت نشأت میگیرد.
جدا از نظرهایی که شنیدیم، به تازگی هم 15 فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلمساز با تأکید بر آنچه اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی توصیف کردند، خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل شدند برای آنچه گزار مسالمت آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی توصیف کردند. پیشنهادی متفاوت با پیشنهاد همه پرسی حسن روحانی در چارچوب همین نظام و پیشنهادی که به نوبه خود در روزهای اخیر پرسش‌هایی را برانگیخته است. از جمله این پرسش که با عزم جزم رهبر، سپاه و حامیان وضع موجود به حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه میتوان بدون بروز خشونت بر سر تعیین تکلیف حکومت رفراندوم برگزار کرد؟
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
بهرام عکاشه، زلزله شناس معروف ایرانی، به خبرگزاری ایسنا گفته برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی در کشور زلزله‌های کوچک کمتر از 5 ریشتر رو به وجود خواهد آورد. سال‌هاست که کارشناسان محیط زیست گفتند ایران به دلیل کم آبی ناشی از بارندگی با افزایش برداشت آب‌های زیرزمینی دست و پنجه نرم می‌کنه. به گفته بهرام عکاشه با برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی در لابلای ذرات خاک فضای خالی ایجاد میشه، در حالی که آب عامل مقاومت هست و با برداشتن این مقاومت فضای خالی لغزش رو بر روی زمین به همراه داره. در این زمینه بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، که درباره رابطه برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی با زمین لرزه میگه.
آب در زیر زمین مانند یه ستون عمل میکنه، ستونی که لایه های بالایی آب روی اون ستون هستن. حالا شما تصور بفرمایید که ما به طور مکرر و با حجم زیاد آب رو از سفره های آب زیرزمینی برداشت کنیم، نتیجه میشه که این ستون ها فرو بریزن و خاک بالای سر اونها به تبع فروکش بکنه. کما این که پدیده های عجیب و غریبی مانند فروچاله رو ما داشتیم که بنده شاهد بودم یه شطوری در داخل این افتاد و دست و پاش شکست. دومی فرونشست دشت هاست که حدود 65% از دشت های ایران به خاطر برداشت آب زیرزمینی فرونشسته. خب این دو تا عامل رو در نظر بگیرید، اون وقت به زلزله خواهیم رسید.
آقای کرم، چرا اینقدر از آب‌های زیرزمینی برداشت شده که غیر از در واقع عوارض طبیعی که میتونه به دنبال داشته باشه و کمبود آب میتونه منجر به وجود آمدن زلزله‌های کوچک هم بشه؟
کل گرفتاری که ما در زمینه آب داریم عدم مدیریت صحیح هست و برداشت بیش از حد یکی از این روش‌های مدیریتی هست که ما از حدود 30-40 سال پیش اتخاذ کردیم. وقتی که بیش از ظرفیت سفره آب زیرزمینی ما برداشت کنیم، نتیجه این میشه. به قول فوزلا، سطح آب زیرزمینی ترازش منفی هست. به طور ساده یعنی این که آنقدر که ازش برداشت میکنیم توش ریخته نمیشه و به مرور هر سال سطح این آب پایین و پایین و پایین تر میره و به تبعش این عوارض زمین شناختی رخ میده.
در واقع میشه گفت آقای کهرم ما اونقدر که از طبیعت و محیط زیست هزینه کردیم، حالا وقتش رسیده که هزینه‌اش رو هم بپردازیم، چه با کمبود آب، خشکسالی و مشکلاتی که برداشت بیرویه آب زیرزمینی به وجود میاره، چه با ترسی که ممکن از ایجاد زلزله داشته باشیم.
کاملا صحیح هست. برای سالها ما آمدیم فراتر از ظرفیت سفره آب زیرزمینی برداشت کردیم برای زراعت و احتمالاً برای صنعت. خیلی خوب، الان موقعی هست که ما تاوانش رو به قول جناب عالی بپردازیم و ترمیم این نقایصی که به دست خود ما به وجود آمده کار یه شب و یک سال و چند سال نیست متاسفانه.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، درباره رابطه برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی با ایجاد زمین لرزه‌های کوچک در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه بدیم. بعد از خبرهای سیاسی و اجتماعی و محیط زیستی و اقتصادی، سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دبیر فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد اگر یک بار دیگر مسئله عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی تکرار شود، کشتی ایران هم محروم خواهد شد. رضا لایق که با ایسنا گفتگو می کرد در مورد رأی اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر محرومیت 6 ماهه علیرضا کریمی ملی پوش کشتی ایران و تعلیق 2 ساله حمیدرضا جمشیدی مربی تیم ملی امید گفت: قاطعانه می گویم مطمئن باشید تکرار این موضوع در آینده برخورد بسیار جدی کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی را به دنبال خواهد داشت. حدود 3 ماه پیش علیرضا کریمی در جریان مسابقات جهانی زیر 23 سال کشتی آزاد در لهستان به دستور مربی خود عمدن به حریف روس باخت تا در دور بعد با کشتیگیر اسرائیلی روبرو نشود. دبیر فدراسیون کشتی ایران روز شنبه از مسئولان کشور خواست در زمینه عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی ها تصمیم گیری کنند. تیم فوتبال پاس، یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال ایران که زمانی عنوان قهرمانی باشگاه‌های ایران و همچنین باشگاه‌های آسیا را در اختیار داشت، روز شنبه به دسته 3 سقوط کرد. تیم پاس حدود 10 سال پیش به دستور محمد علی آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، به اجبار از تهران به همدان انتقال داده شد، روز شنبه با شکست 2-0 از تیم شهرداری بم به دسته 3 سقوط کرد. تیم پاس پس از انتقال به همدان زیر عنوان عدم تمرکز تیم‌ها در پایتخت در اثر سوء مدیریت در همدان ابتدا به دسته 2 سقوط کرد و حالا به دسته 3. حمید رمضانی عضو اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران ساعتی پیش در مصاحبه‌ای در شبکه خبر درباره علت سقوط تیم پاس به دسته 3 گفت:
به چه دلیلی به الواقی مدیر عاملی که سررشته در مدیریت فوتبال نداشتن به این منصب گمرده شدن. اینها میشه که امروز پاس قهرمان آسیا به لیگ 3 سقوط میکنه.
خبرگزاری مهر این سقوط را یک اتفاق هولناک در فوتبال ایران خوانده است. تیم پاس زمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در کنار تیم‌های استقلال و پرسپولیس قطب 3 فوتبال کشور خوانده میشد. اینک بعید به نظر میرسد این تیم با وضعیتی که دارد بتواند در دسته 3 باشگاه‌های ایران هم دوام بیاورد. و تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران در یک مسابقه دوستانه که با تیم ملی فوتبال سالونی بانوان روسیه در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد، 2-1 به پیروزی رسید. بانوان فوتسالیست ایران و روسیه عصر امروز یک شنبه یک بازی دیگر دوستانه برگزار خواهند کرد.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم تا دقایق دیگه میتونید تکرار برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. اما قبل از اون بریم سراغ سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی آمریکا با متهم کردن ایران به ایجاد گروه‌های نیابتی در کشورهای منطقه گفته حالا زمان اقدام علیه ریز ایران فرا رسیده است. یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته ایران باید هزینه‌هایی را که در سوریه کرده برگرداند. معاون برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از احتمال قطع شبکه‌های برونمرزی این سازمان بر اساس آنچه تهدیدهای دولت آمریکا خوانده خبر داد. سخنگوی دولت اعلام کرد پرداخت یارانه‌ها در سال 97 تغییری نمی‌کند. در سانحه سقوط یک هلیکوپتر نظامی مکزیک که برای کمک به منطقه زلزله زده در جنوب غربی مکزیک رفته بود، دست کم 13 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه روسیه اعلام جرم رابرت مولر علیه 13 شهروند روسیه را اقدامی نمایشی توصیف کرد. ترکیه استفاده ارتش این کشور را از سلاح‌های شیمیایی در شمال سوریه تکذیب کرد. در سومین روز از سفر حسن روحانی به هند، 15 یادداشت و سند همکاری به امضای مقام‌های 2 کشور رسید. بانک‌های ایران از صبح شنبه عرضه گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی را آغاز کردند. نخست وزیر بریتانیا پس از دیدار با صدر اعظم آلمان گفته است 2 کشور با تأکید بر پایبندی به برجام فعالیت‌های ایران را در منطقه بی‌ثبات کننده می‌دانند. دبیر فدراسیون کشتی میگوید در صورت تکرار شدن عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی مقابل رقیبان اسرائیلی، این بار رشته ورزشی مربوطه تعلیق خواهد شد. 7 انجمن هنری از انتقال احتمالی موزه هنرهای معاصر تهران به سازمان میراث فرهنگی به شدت انتقاد کردند. آمریکا سه شهروند لبنانی را به انتقال غیرقانونی قطعات هواپیمای بدون سرنشین برای حزب الله لبنان متهم کرد. یک مقام کارگری در استان گلستان میگوید کارگران منطقه معدن یورت در حال حاضر 3 ماه حقوق معوقه دارند. به دنبال متهم شدن 13 شهروند روسیه به دخالت در انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور یک بار دیگر ارتباط ستاد انتخاباتیش را با روسیه رد کرد. و دادگاهی در استانبول 6 روزنامه‌نگار را به اتهام نقش داشتن در کودتای نافرجام 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. در ادامه به عنوان آخرین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا با فرین آسمی همراه بشید، تکرار برنامه دیدگاه ها را بشنوید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وزیر آموزش و پرورش ایران خبر داده که بر اساس یک مصوبه جدید برگزاری هر گونه امتحان در مدارس ابتدایی ممنوع می شود. محمد بطهایی گفته بچه ها در دوران ابتدایی نیازی به کتاب های کمک آموزشی و تست و آزمون ندارند و آنها را نباید مجبور به تحصیل در سیستم رقابتی کرد. همزمان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در پایه 7 تحصیلی هم برگزار نخواهد شد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های امروز به این موضوع پرداختم که حذف آزمون از مدارس ابتدایی اقدامی مثبت است یا خیر، با حضور دو کارشناس، ناهید حسینی پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و احمد مدادی کارشناس آموزش و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. من میخوام بحث رو با آقای مدادی شروع بکنم. آقای مدادی، خب اعلام شده که قراره در مدارس ابتدایی امتحان حذف بشه، آزمون ها حذف بشه. آیا موافق این، مخالف این؟ به نظرتون قدم مثبتیه یا نه؟
چیزی که دقیقاً اعلام شده، یعنی قبلا سالهاست که ما نمره سیستم آموزشی کمی یا فاصله‌ای توی مقطع ابتدایی حذف شده بود و سیستم ارزیابی توصیفی جایگزین شده بود. مشکلی که وجود داشت این بود که برای ورود به مدارس خاص از جمله سمپات ها آزمون برگزار می شد در پایه 6 و بچه های مقطع ابتدایی در پایه های 4، 5، 6 از سوی متولیان مدرسه یا خانواده ها مجبور می شدن که خودشون رو آماده بکنن برای شرکت در این آزمون ها و خیلی از کتب کمک آموزشی و تست و کنکور و اینها عملا وارد شده بود به مقطع ابتدایی. اون چیزی که اعلام شد این هست که بر اساس سیاست کلی که آموزش پرورش داره در مقطع ابتدایی، برگزاری این آزمون ها رو ممنوع کرده برای همه مدارس، از جمله مدارس آزمون های ورودی برای مدارس سمپات، تیزهوشان و حتی مدارس غیر دولتی هم حق ندارن که این کار رو انجام بدن. این بحثیه که درست الان اعلام میشه و به این شکل جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و واکنش نشون میده، اما سالهاست که در بدنه کارشناسی آموزش پرورش در بین کنشگران آموزشی و صنفی این بحث بوده و مخالفت‌های جدی با این نوع نگرش و با این نوع نگاه به نهاد آموزش وجود داشت. اولا که خود جداسازی در سنین پایین با فلسفه آموزش پرورش و با رویکرد آموزش عمومی در تضاد، و به اضافه اون حتی اگر بپذیریم که بنابر هر دلیل آموزش پرورش میخواد این کار رو ادامه بده، این شیوه اجرای اون هم غلط بود. نه سمپات ها یا مدارس تیزهوشان اون مدارس قبلی بودن و نه اینکه این شیوه‌ای بود که بتونه استعدادهای بچه ها رو تو همه حوزه ها پوشش بده. صرفا استعدادهای خاصی رو تو بچه ها هدف قرار داده بود، مثلا استعداد علوم یا ریاضی رو میسنجید، اونم به بهترین شیوه ممکن، یعنی با شیوه های کمی و تستی و کنکور، که در واقع تبدیل شده بود به یک فرایند تجاری و گروه های و مافیاهای تجاری آموزشی هم وارد به داستان شده بودن و نفع خودشون رو میدن. به نظر میرسه که این اقدام درستیه و گام رو به جلوی هستش، اما اگر بخواد در همین حد بمونه مطمئنن مشکلی رو به شکل جدی حل نخواهد کرد و نیازمند تکمیل این اقدام با گام های دیگری هست.
آقای مدادی خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه مسئله هم هست که آقای زینیوند رئیس سازمان مدارس غیر دولتی اعلام کرده که آموزش پرورش تصمیم داره که هر نوع آزمون رو در دوره ابتدایی برگزار نکنه دیگه. در مورد این مسئله شما چی فکر میکنید؟
وقتی که اعلام کردن که برای سمپات ها که زیر نظر آموزش پرورش هست این آزمون ها برگزار نخواهد شد، ایرادی که گرفته شد این بود که خب این آزمون ها یا این بچه ها سوق داده میشن به مدارس غیر دولتی یا غیر انتفاعی و اونها هم دارن این آزمون ها رو برگزار میکنن و عملا این کار از فلسفهش تهی میشه و آموزش پرورش نخواهد تونست این کار رو انجام بده. بنابراین این یک اقدام این که فراگیر میکنه این رو و شامل تمام مدارس و حتی مدارس غیر دولتی هم میشه، کمک میکنه که دانش آموزان در مقطع ابتدایی درگیر این آزمون ها نشن. این اقدام هم در جهت تکمیل همون اقدامی بوده که برای سمپات ها بوده، اما اینم باید در نظر داشت ما یه سری مدارس غیر دولتی که غیر انتفاعی هم نیستن، مدارس خاصی داریم که توسط برخی از ارگان ها، نهادها یا شخصیت ها داره اداره میشه که مدارس مشهوری هم هستن، بعضا شهریه های بالایی هم دارن. مسئولین آموزش پرورش باید به نظر من به این سوال هم پاسخ بدن که آیا میتونن این مدارس رو که خیلی هم قدرتمند هستن و شیوه های آموزشی کاملا خاص خودشون رو دارن، آیا میتونن این مدارس رو هم مجبور بکنن که در واقع به این فرآیند تن بدن و آزمون های ورودی و مصاحبه های ورودی چون اینها که بعضا خیلی هم دشوار هستن، حتی دشوارتر از آزمون های ورودی سمپات ها هستن، آیا میتونن این کار رو هم با اونها انجام بدن یا خیر؟ این سوالیه که مسئولین آموزش پرورش بکنن باید جواب بدن.
خانم حسینی، نظر شما رو میخوایم بدونیم، حذف امتحان از مدارس ابتدایی رو شما یا قدم مثبتی میدونید یا نه؟
بله، من فکر میکنم که شاید من اینو یه مقدار توضیح کلی‌تر در رابطه با دوران ابتدایی بدم، غیر از اون صحبتایی که آقای مدادی کردن در رابطه با مدارس سمپات. اینجور به نظر میرسه که خب اینا میخوان هر گونه آزمون و تستی رو و امتحانی رو در دوران ابتدایی بردارن. من فکر میکنم اگر این کار رو بخوان بکنن بسیار تصمیم درستی است. چرا؟ به چندین دلیل مختلف. اولا کودکان که در این سن هستن، سن ابتدایی هستن، تا مسئله عنوان امتحان دادن، تست دادن برای اینا مطرح میشه، دچار استرس، ناراحتی و استراب میشن و حتی اگرم این بچه ها آمادگی خوبی هم داشته باشن برای امتحان، ممکنه در موقع دادن امتحان به علت این گونه استرس ها واقعا نتونن امتحان خوب پاس بکنن. من فکر میکنم که این مسئله کم و بیش در تمام خانواده های ایرانی دیده شده، به طوری که بعضی ها دچار حالت تهوع میشن، ناراحتی قلبی پیدا میکنن و بعد تازه وقتی امتحان هم نمیتونن پاس بکنن، خوب نمیتونن پاس بکنن به این دلایل، بعدش هم یک نوع سرخوردگی در این بچه ها ایجاد میشه. در نتیجه حذف این چنین امتحانات و تست هایی رو من فکر میکنم کمک میکنه به این که جلوی این استرس و اضطراب دانش آموزان رو بگیره. دوما این میشه دانش کودکان را از طریق تست و امتحان سنجید، یا نمیشه دانششون رو افزایش داد، بلکه بچه‌هایی که در مدرسه ابتدایی هستن اینها نیاز دارن به یک محیط مناسب، یک محیطی که حالت محیط خانوادگی داشته باشه، شادی و نشاط در مدرسه باشه، اونها بتونن در واقع زندگی رو در اونجا تمرین بکنن. مثلا چگونه با هم سلام علیک بکنن، خیلی ساده، کار جمعی رو چگونه میتونن انجام بدن، و یا اینکه چگونه میشه خلاقیت این بچه‌ها رو کشف کرد، یا اینکه چگونه میشه اعتماد به نفس اینها رو بالا برد. در نتیجه اگر این تست‌ها برداشته بشه و کارهای عملی در مدارس باشه، خب میتونه نتیجه بهتری داشته باشه. و سوم که به نظر من بسیار مهم هست اینه که فشار خانواده‌ها به بچه‌ها کمتر میشه، چون ما شاهد هستیم وقتی بچه‌ها بخوان مدرسه برن و این همه فشار روشون هست، حاضر نیستن برن مدرسه، مقاومت میکنن. ولی اگر تست نباشه، امتحان نباشه، ترس نباشه، استراب نباشه، بچه با علاقه بیشتر میره به مدرسه. در نتیجه برداشتن این گونه تست ها و آزمون ها یک محیطی رو در مدرسه ایجاد میکنه که بچه علاقمند بشه و اونجا به مسائل فکر بکنه، نه اینکه متن رو حفظ بکنه و بعد بره امتحان بده. در اینجا من فکر میکنم اگر واقعا این امتحانات رو در دوره ابتدایی بردارن میتونه قدم بسیار مثبتی باشه. اما سوال من در رابطه با این نکته هست که اگر آموزش و پرورش قصد داره آزمون ها رو برداره، حتی در مدارس سمپاد که به درستی آقای مدادی اشاره کردن، آزمون اون مدارس هم خودش یک نوع فشار و استرس و استراب برای بچه های در سن 11 سالگی که پدر مادرها هم خب علاقمندن بچه ها برن مدارس غیر دولتی به دلیل اینکه از کیفیت آموزشی مدارس دولتی راضی نیستن. ولی سوالی که باقی میمونه اینه، آموزش و پرورش با این تصمیم عجولانه چه چیزی رو، چه مکانیزمی رو میخواد جایگزین سنجش و ارزیابی توانایی و استعدادهای این بچه ها بکنه؟ در این زمینه تا به حال وزارت آموزش پرورش صحبتی نکرد.
خانم حسینی، خودتون به درستی اشاره کردید که حالا جایگزینی وجود نداره. فکر میکنید که چطوری میشه حالا از این به بعد اگر که این قانون انجام بشه چجوری میشه توانایی دانش آموزان رو سنجید؟
خب ببینید، این رو قبول دارم که بچه ها توانایی های مختلفی دارن، استعدادهای مختلفی دارن، ولی با به کار بردن اسم تیزهوشان و استعدادهای درخشان خیلی مخالف هستم. این خودش موجب میشه یک توهمی در بچه وجود بیاره حتی اگر تیزهوش نباشه، چون میدونی در ایران بچه ها رو به سختی به اینا فشار میارن که موتور رو حفظ بکنن برن امتحان بدن. این معناش این نیست که بچه تیزهوشه، معناش اینه که بچه زیاد درس میخونه. ولی آیا این بچه‌ای که زیاد درس میخونه و میره امتحانا قبول میشه، واقعا میشه این عنوان تیزهوشی بهش داد؟ در نتیجه روی همه این مسائل به نظر من سوال هست. اما این که چگونه امتحان گرفته بشه باز برمیگرده به دوران ابتدایی. در دوران ابتدایی اگر این مکانیزم رو درست بکنن، به خودی خود میتونن روشی رو هم پیدا بکنن برای اینکه بتونن این بچه‌هایی که شاید میتونم بگم 100 نفر ممکنه 2 نفر 3 نفر یه مقدار ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشن که دولت بتونه روی اونها سرمایه گذاری بکنه. من یک مثال برای شما بزنم. در انگلستان ما مدارس گرامری داریم. مدارس گرامری جدا هست از مدارس دولتی، ولی هیچ شهریه‌ای نمیگیرن. بچه ها یک امتحانی میدن، این امتحان بر حسب اون چیزهایی که در دوران ابتدایی یاد گرفتن. سوال میپرسن، سوال هوشی داره، نمیدونم همین کارهای عملی که توضیح دادم، اینا رو ازشون امتحان میگیرن و انتخاب میکنن بچه هایی رو که میتونن برن اون سطح از مدارس. ولی اسمش مدرسه تیزهوشان یا استعدادهای درخشان نیست. دو تا دونه مسئله اینجا هست. یکی این که اون بچه‌هایی که به مدرسه گرامری میرن، اینها بیشتر دوست دارن برن در دانشگاه درس بخونن. نوع دیگه از مدارس هست که این مدارس بچه‌ها رو کمک میکنه که یک مهارت‌های یاد بگیرن و وارد بازار کار بشن. در ایران اینا هیچ کدومش روشن نیست. فقط برای این که مدارس سمپات یا مدارس غیر دولتی وجود داره، پول زیادی رو از پدر مادرها میگیره و این مسئله کاملا درسته. آموزش در ایران تبدیل به تجارت شده، معنای خودش رو از دست داده. همه اینها زیر سوال هست. کیفیت آموزشی در ایران زیر سوال است. اگر امتحان و آزمون در دوران ابتدایی برداشته بشه، من مطمئن هستم یک مکانیزمی که منطبق باشه با اون شرایط بعد از ابتدایی در نظر گرفته میشه که بچه‌ها وارد مدارس نتیزهوشان، مدارسی که خب باید اسم دیگه براش بذارن، مدارس غیر دولتی، یا نمیدونم مدارسی که به هر حال این گونه تفاوت‌ها بین بچه‌ها رو از بین ببره. چون اگر یک بچه عنوان تیزهوش داشته باشه، خودشو از جامعه دور میدونه و مدارس هم جدا میشن از زندگی طبیعیش و در اون جامعه. من فکر میکنم که همه اینها زیر سوال هست. من الان نمیتونم به شما دقیقا بگم در ایران چگونه میتونن این مکانیزم رو پیاده بکنن، بچه‌ها رو انتخاب بکنن، چون از اساس شیوه آموزشی ما غلط هست.
آقای مدادی، شما چه نظری دارید؟ چقدر موافقید با خانم حسینی؟ به نظرتون جایگزینی هست برای امتحان در دوران ابتدایی؟ مثلا فکر میکنید چطوری میشه دانش آموزان رو برای ورود به مدارس سمپاد انتخاب کرد؟
من به این قسمت میرسم. حتما روشهای وجود داره، تو آموزش پرورش هم دارن سعی میکنن این کار رو انجام بدن، مثل طرح شهاب، مثل طرح جابر ابن حیان که دارن انجام میدن. ولی اجازه میخوام که با بخش اول مخالفت بکنم، که امیدوارم هستم که آموزش پرورش به این سمت بره که مدارس سمپاد رو به این شکلی که هست برچینه. هر گونه نهاد متولی آموزش عمومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم حتی این گونه است، هر گونه جداسازی بر اساس ویژگی‌های نظیر ملیت، دین، استعداد، عدم توانایی، معلولیت، این جداسازی‌ها جداسازی‌های مردودی هستند. همین چیزی که خانم حسینی هم گفتن، مدارس گرامری برای مدارس خاص تنها در 13 کشور داره اجرا میشه، که همین هم جای سوال دارن. همین در انگلستان اجرا میشه، در آمریکا اجرا میشه، ولی در کشورهایی که به لحاظ آموزشی الگو هستن، مثل کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند یا برخی از کشورهای آسیایی، این اتفاق نمیفته. یعنی کلا از این فراتر رفتن از جداسازی های آموزشی، اینکه ما بخشی از بچه‌ها رو جدا کنیم بنا به هر دلیلی و بخوایم اونها رو تربیت خاصی کنیم یا آموزش خاصی بکنیم، این مردود این جداسازی هستش که باعث مشکلات زیادی میشه و نهاد آموزش تا جای ممکن از این جداسازی باید دور باشه. به نظر میرسه که این ایده در معاونت ابتدایی آموزش پرورش وجود داره و به خاطر همین هم با جداسازی حداقل در متوسطه اول مخالف هستن و من فکر میکنم و امیدوار هستم که این فرایند اونجا منتهی میشه که مدارس خاص از جمله مدارس استنفاد در مقطع متوسطه اول برچیده بشه. فعلا برای متوسطه دوم هست و صحبت اینه که در ادامه بحث‌های گذشته ما ملاک‌هایی رو داشته باشیم که برای گزینش این بچه‌ها برای مدارس خاص با توانایی خاصشون انجام بشه، در واقع یک نوع هدایت تحصیلی اتفاق بیفته که دانش آموزانی که دوست دارن مهارت‌های خاصی رو یاد بگیرن به سمت مدارس حرفه‌ای و مهارت آموزی هنرستان‌ها هدایت بشن، دانش آموزانی که می‌خوان سطح بالاتری از آموزش رو بگیرن به سمت مدارس خاصتری منتقل بشن. عرض کردم یه طرحی هستش به اسم طرح شهاب که در واقع طرح شهاب داره سعی میکنه که سیستم آزمون‌های کمی تست محور رو تبدیل بکنه به آزمون‌های توصیفی و بر اساس معیارهای مختلف، نه فقط بر اساس استعداد علوم و ریاضی و هوش بخواد بچه‌ها رو گزینش بکنه. یا طرحیه که یکی دو ساله به شکله، فکر می‌کنم که تو چند تا منطقه شروع شده، طرح جابر ابن حیان در مدارس از بچه‌ها می‌خوان که یه سری کارهایی مثل این کارهای پوسترخوانی که کارهای پوستری که توی کنفرانس‌های علمی انجام میشه از بچه‌ها می‌خوان که این کارا رو انجام بدن، به این سمت سوق داده بشن بچه‌ها که درگیر طرح‌هایی بشن که توانایی‌هاشون اولا پرورش داده بشه و دومم بتونن که معیار و ملاکی باشه برای معلم‌ها که بتونن برای هدایت تحصیلی دانش آموزان کمک کنن. من تا جایی که خبر دارم الان معلمان پایه 4 و 5 و 6 از اونها می‌خوان که دانش آموزان رو ارزیابی توصیفی و کیفی بکنن و اینها رو بر اساس فعالیت‌هاشون در طول سال تحصیلی نمراتی رو بهشون بدن، ارزیابی‌هایی بکنن که مجموع این دور ارزیابی پایه های 4، 5، 6 اون موقع تبدیل میشه به خروجی که به هدایت تحصیلی بچه ها منتهی بشه.
خانم حسینی، فکر میکنید که چقدر این مسئله حذف امتحان، حذف آزمون های ورودی برای مدارس سنپاد منجر به حذف امتحان بزرگتری به اسم کنکور باشه؟ فکر میکنید که آیا میتونه راه رو برای این مسئله باز بکنه؟
من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، در رابطه با صحبت‌های آقای مدادی باید اینو بگم که در صحبت‌های مسئولین الان گفته میشه که این تصمیم در راستای انجام سند تحول بنیادین است. این سند با توجه به این که فکر میکنم هممون بدونیم که این سند پایه و اساسش این هست که واقعا آموزش و علم رو زیر سوال میبره و فقط روی تربیت تمرکز میکنه که خودش معنای سوال برانگیزی داره، چون اگر بخواهن مدارس ما رو تبدیل بکنن به یک سری مکتب مثلا، خب این بسیار نگران کننده است، چون در حال حاضر همونطوری که گفتم کیفیت آموزش در تمام سطوح آموزشی در ایران مسئله داره و این طرحایی هم که آقای مدادی اسم بردن باز در راستای همون سند هست، منتها خوب هست اگر بتونن خوب اجراش بکنن، چون وقتی که یک طرح داده میشه این یک ارتباط تنگاتنگی با اجرای اونم خواهد داشت. برای بیانش خیلی خوب بیان کردن، ولی اینکه چگونه اجرا میکنن من هنوز سوال دارم، هنوز فکر میکنم که با مشکل مواجه میشیم. اما در مورد سوال شما در مورد حذف امتحان سنپاد آیا منجر میشه به حذف کنکور، من فکر میکنم که به این مسیر خواهیم رفت، چون اگر این خوب پیش بره به طور طبیعی دیگه نیازی به کنکور نیست. همونطوری که آقای مدادی هم اشاره کردن در کشورهای اسکاندیناویا یا در همینجا در ما انگلستان داریم مدارس گرامری، باید در اسکاتلند نداریم و وضعیت آموزشی اونها خیلی بهتر از انگلستان هم هست. در نتیجه اگر به شیوهی پیش برن و بتونن آزمونهای این چنینی رو حذف بکنن، دیگه هیچ لزومی باقی نخواهد موند که کنکور هم داشته باشیم، چون خود کنکور هم کلی مشکل و مسئله برای جوانای ما ایجاد کرده.
بله، خانم حسینی اشاره کردن به مسئله سند تحول بنیادین. معاون ابتدایی آموزش پرورش هم گفته که این کار در راستای همین سند هست. آقای مدادی، شما نظرتون در مورد سند تحول بنیادین چیه؟
ببینید، سند تحول بنیادین اون چیزی که گفته میشه و با اون چیزی که توی خود سند هست و اون چیزی که عمل میشه خیلی متفاوت هستن. حتی اگر ببینید رویکردی که وزارتخونه دولت آقای روحانی داشت این بود که سند مشهور شد به سند 20 سند 20 یونسکو رو سعی داشت میکرد اجرا بکنه و اجرای اون رو در راستای سند تحول داشت توجیه میکرد. این که سند تحول به لحاظ متنی که روی کاغذ هست پر از اشکالات متعدده و به شدت از فلسفه روز و مدرن آموزش پرورش فاصله داره در اون شکی نیست، ولی اینکه روی کردی که مسئولین و متولیان نهاد آموزش عمومی دارن چیست و چگونه اعمال میکنن، همون چیزی که خانم حسینی هم گفت، نحوه اجرای این سیاست ها بسیار مهمه. خود سیاست گذاری مهمه که اتفاق میفته و نحوه اجرای اون سیاست ها مهمتر از اون هست. به نظر میرسه که متولیانی که الان در نهاد آموزشی ما هستن با توجه به سابقه ای که و تعاملی که با بدنه کارشناسی آموزش پرورش و معلمان داشتن رویکرد درستری رو دارن، سعی میکنن، تلاش میکنن رویکرد بهتری رو نسبت به بحث آموزش داشته باشن. بحثشون الان در حوزه مقطع ابتدایی این هست که رویکرد آموزش پرورش باید آموزش مهارت‌های زندگی باشه، نه اینکه بیاد دانش آموزان رو بافر بکنه مغزشون رو از حسیات و اعداد و ارقام و تست و اینها. این رویکرد مناسبیه و این گام اولی هم که برداشته شده گام خوبیه، اما مهمه که این گام‌های بعدی برداشته بشه. ما برای اینکه بتونیم در مهارت‌های آموزشی و مهارت‌های زندگی کردن رو در سنین پایین به کودکانمون یاد بدیم، نیازمند نیروی آموزش دیده هست. باید بپذیریم که بسیاری از معلمان ما متأسفانه تجربه لازم و این آموزش لازم رو ندیدن که بتونن فرآیندهای آموزشی رو به شکل خوبی ارائه بدن. ذهنیت آموزشی بسیاری از معلمان ما سنتی است و با سیستم سنتی و کلاسیک آموزش که حافظ محور بودن آموزش هست گره خورده، و به اضافه این در کنار این مشکلات منابع انسانی که آموزش پرورش داره، الان ما میبینیم که خیلی جاها معلمانی که معلم دبیرستان بوده برای اینکه درس نداره بده میاد و در مقطع ابتدایی مشغول به کار بشه. اینها ایرادهایی هستن که خیلی ایرادهای مهمی هستن. معلم آموزش دیده برای اجرای این پروژه بسیار مهمه. متون آموزشی و منابع درسی ما، کتابهای درسی ما بسیار مهمه. باید این گام ها برداشته بشه. بدون برداشتن این گام ها واقعا صرفا ما بیایم بگیم که آزمون رو داریم حذف میکنیم یا میخوایم به اون سمت بریم که دانش آموزان استرس نداشته باشن در طول مقطع ابتدایی، این مشکل رو حل نمیکنه. حتما باید گام های دیگری تکمیلی برداشته بشه. این رویکرد نسبت به رویکردهایی که قبلا در آموزش پرورش ما میدیدیم که چه رویکردهای مخربی بودن، این رویکرد یک گام به جلو به نظر میرسه که میتونه نوید بخش اصلاحات جزئی حداقل در فرآیند آموزشی باشه.
خانم حسینی، فرصت زیادی نداریم، شما صحبتی دارید در پایان؟
موافق هستم با صحبتهایی که آقای مدادی کردن، فقط یه چند تا نکته رو اضافه بکنم. ممکنه این طرح و یا اینکه برنامه‌های نسبتاً مناسبی بحث بشه فقط در حال حاضر، ولی این نکته رو میخوام بگم، اگر مدارس ما به اندازه کافی نداشته باشیم، اگر معلم به اندازه کافی نداشته باشیم، اگر تعداد دانش آموزان 30 نفر در یک کلاس با یک معلم باشه و حتی زمان کافی برای آموزش این نداشته باشیم، چگونه میتونیم خلاقیت دانش آموزان رو افزایش بدیم یا پیدا بکنیم، یا چگونه میتونیم اون صحبت‌های خوبی رو ممکنه بعضی از مسئولین بکنن ما در مدارس بتونیم پیاده بکنیم؟ من فکر میکنم امکانات، تجهیزات و به خصوص کامپیوترها، به خصوص آزمایشگاه‌ها بخشی از آموزش ما هستن که ما حتی در بعضی از جاهای ایران مدارس برای بچه‌ها نداریم. در نتیجه باید این چنین فکر بکنیم که اگر آموزش و پرورش میخواد برنامه‌های مناسبی رو در جهت اصلاح آموزش و پرورش برداره، با چه بودجه‌ای، با چه امکاناتی و با چه تجهیزاتی میخواد این برنامه‌های رو که میگه بتونه انجام بده.
متشکرم. آقای مدادی، شما در پایان چیزی دارید که اضافه بکنید؟
حجم مشکلات در نهاد آموزش ما زیاده که واقعا نباید انتظار یا نمیتونیم انتظار تحول اساسی و عظیمی تو این ساختار داشته باشیم. خیلی از متولیان سعی کردن که با این شعار و با این رویکرد تحول اساسی وارد بشن و در عمل هیچ کاری نکردن و خیلی مشکلات رو هم اضافه کردن. فکر کنم گام اول این هستش که بپذیریم که واقعا با توجه به جمیع جهات، منابع مالی، بحث‌های دیگه یک آموزش پرورش وجود داره، امکان یک تحول اساسی در آموزش پرورش وجود نداره. بنابراین فقط ما میتونیم گام‌های کوچیکی رو برای اصلاح بعضی از فرآیندها و رویکردها برداریم. نکته مهم اینجا اصلاح رویکردهاست و طراحی گام‌هایی که پشت سر هم و متوالی برداشته بشه. به نظر میاد که این رویکرد در برخی از حوزه‌ها دیده میشه. امیدواریم که گام‌هایی که برداشته میشه همچنان که وزیر آموزش پرورش هم گفته گام نخست باشه و با گام‌های دوم و سوم بخواد تکمیل بشه، که در این صورت میشه امیدوار بود در یک بازه میان مدتی بخشی و تنها بخشی از مشکلات آدم خواهد شد.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و احمد مدادی، کارشناس آموزش و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم گوش کنید.